أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Evet.
عدمش واجب هست بس این حکم صحیح نیست. اما چون حکم کردن که امکان مفهوم عدم مضاف یعنی یک مصداق ممکن داشته باشه حکمش صحیح
مفهوم بلدیه. منم گفتم ممکنه، پس کردیم دیگه که اگر یعنی امکان آخر یعنی امکان عدم مضاف، عدم مضاف اگر ممکن باشد بله ممکنه، اما اگر عدم مضاف شریک الباری شد آیا شریک الباری ممکنه؟ نه. مفهوم شریک الباری بله ممکنه، ولی خود شریک الباری که ممکن نیست. عرضم این بود، الان مفهوم شریک الباری که بله روشن ممکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه اول جناب قیصری به وجود شناسی پرداخت، فی الوجود و انه هو الحق. همه مباحثی هم که اینجا مطرح میکنه به معنا در تمهید القواعد بود و مفصل بحث کرد، چون تمهید القواعد یه بخش عمدهش بحث وجود شناسی بود. خب چند مطلب ایجابی و سلبی مطرح کرد تا اینجا خلاصش رو عرض بکنم. یکی این که فرمود وجود اصیله، هرچند مفهومش ذهنی اعتباریه ولی خود وجود اصالت داره. وجود هم که در عرفان مطرح میشه وجود لا به شرط مقسمی هست، نه لا به شرط قسمی. نکته دومی که ذکر کرد اینه که وجود اعمل اشیاست. تأمل اشیا یعنی اشتراک معنوی وجود. اشتراک معنوی وجود در فلسفه و عرفان هم متفاوته. اشتراک معنوی وجود در فلسفه مفهوم وجوده که مشترک معنوی است، اما در عرفان وقتی از اشتراک معنوی وجود صحبت می شود یعنی وجود خارجی اشتراک معنوی داره. یعنی چی؟ یعنی انبساط داره، یعنی سریان داره، یعنی هر شیعی حق تعالی درش حضور وجودی دارد، اما حضورش از سنق تجلیست نه از سنق حلول. لذا همه خدایی رو عارف قبول ندارد، بلکه معتقد در واقع به خدمت شما عرض کنم دیدگاه تعالی. تنزیه و تشبیه با هم جمع میکنه. یه تعبیری انگلیسی ها دارن میگن که to be united with God، اینو میگن معنای اتحاده. اما to be one with God یعنی وحدت. در عرفان اسلامی قائل به اتحاد نیستن، قائل به وحدتن. وحدت یه چیزه اما در اتحاد دو چیزه که یکی در دیگری حلول کرده است. لذا عارف قائل به حلول نیست، قائل از قضا تنزیهی. از این جهت عارف حلول رو نمیپذیره و تنزیه رو میپذیره و حلول دیدگاه پانتئیسم ها هست. پانتئیسم مکتبی است که معتقد به همه خدایی است و این اینا قبول نداره. بنابراین وقتی میگه وجود اعم الاشیاست یعنی اشتراک معنوی وجود، یعنی سریان وجود در همه چیز به نحو تجلی نه به نحو عموم. به تعبیر دیگر ما سوى الله با حیثیت تقییدی حق تعالی موجودن، لذا وجودشون بالمجاز است نه بالحقیقه. خب اینم در واقع یک نکته که گفتیم بحث کردیم. نکته دیگر این بود که فرمود وجود بدیهیست، وجود حق تعالی بدیهیست. بدیهیست به این معنا که کنه خدا رو نمیتونیم بشناسیم، اما اصل وجودش بدیهیست. فرمود هو ازهر من کل شی تحققا و انیتا و اما و اخفا من جمیل اشیا ماهیتا و حقیقتا. اصل وجود حق تعالی که همون الوجود واحد لا شریک له، اصل وجودش بدیهی است، اما کنهش بدیهی نیست و مجهول. آره، مفهوم من عرف الاشیایی اینجا دیگه نمیگه مفهوم من عرف، میگه خود اصل وجود حق تعالی که وجود مطلق است من عرف الاشیایی، اما کنهش بی‌غایت ارتفاعی. پس کنم مطلب چهارم این بود که وجود محیط به جمیع اشیاء است، اونم به ذات احاطه به جمیع اشیاء. مطلب پنجم این بود که واسطه بین وجود و عدم به نام ثبوت یا حال وجود نداره. مطلب ششم این بود که وجود ضد و وجود ضد و مثل ندارد، لا ضد له لا مثل له. در واقع تمام ضدان و تمام مثلان همه به وجود تحقق و تقبل دارند، اصلا قوام هر ضدی و مثلی به وجوده. به همین خاطر ایشون به این نکته اشاره کرد که جمع بین نقیزین در وجود شک پیدا میکنه و توضیح دادم نمیخواد بگوید که یک ظرف وجود داریم نقیزان یا ضدان در اون جمع شدن، به این معنا که اجتماع نقیزین اجتماع ضدین جایز باشد. نه، اجتماع نقیزین یا ضدین جایز نیست، محاله. و عقلیت و احکام لا تخصصو، نمیتون بگیم آقا مثلا اجتماع نقیزین جو ممکن جو ممکن نیست. اگرم در فلسفه گفتیم شد اجتماع و نقیزینه ممکنان، یعنی اجتماع نقیزینه به حمله اولی ممکنان، یعنی مفهوم اجتماع نقیزه باره ممکنه. اگر شما اجتماع نقیزه تصور نکنید خب نمیتونید بگید که محالون. اجتماع نقیزه اینه محالون، یعنی اجتماع نقیزه اینه بالحمل شای محالون. اجتماع نقیزه اینه ممکنون، یعنی اجتماع نقیزه اینه به حمله اولی، مفهوم اجتماع نقیزه ممکنون. چون میدونید حمله اولی و شای دوی قد قیده، حمله دوی قید موضوعه. اجتماع نقیزه مفهومن، یعنی مفهوم اجتماع نقیزه ممکنه یا محال ممکنه. اینجا بل قید موضوعه، اما اجتماع نقیزه خارجن این چی؟ محاله. اجتماع نقیزه خارجن محاله. پس چطور اینجا میگه و یلزم منو الجمع بین نقیزه؟ از کدام ضمیر منه رو بزنید به ظهور وجود، یعنی در ظهور وجود اجتماع نقیزه هست. اگر ظهور وجود رو براش یه وحدتی در نظر بگیرید، ولی نقیزین در ظهور وجود ظاهر میشن، ضدین ظاهر میشن در عالم ظهور، در عالم تجلیات. اما آیا یک ظهور میتونه هم باشه هم نباشه؟ نه، نمیتونه. یعنی یه ظهور هم سفید هم سیاه نمیشه، محاله. بنابراین اجتماع ضدین و اجتماع نقیزین در هر موطنی محاله. و اگر هم گفته می شود که عبارت این بود و جمعی صفات الوجودی المتقابله مستحلکتون فی عین الوجود، یعنی مندمجتون استحلاک در عرفان، یعنی اندماج داره در عین وجود، همه چی حقیقتشون در عین وجود است. یعنی ما یک وجود داریم که وجود مطلقه لا به شرط مقسمی، همه کمالات در این جمع هم. همه، هیچ کمالی از این حقیقت خارج نیست. و چون همه کمالات به نحو بساطت و به نحو وحدت در این جمع، بعد در عالم ظهور این ظهورات تجلی پیدا می‌کنه. بله، این ظهورات هم یک واحد نفس رحمانی است که واحده، ولی وحدتش وحدت تشکیکیه، وحدت مراتبه. بله، در یک مرتبه سیاه است، در یک مرتبه سفید است، در یک مرتبه وجود است، در یک مرتبه عدم است. به این معنا میگیم اجتماع نقیزین یا ضدین جمع شده، ولی در یک مرتبه نمیتونید بگید هم سیاه هم سفید. در یک مرتبه ظهور، در یک مرتبه ظهور نمیتونید بگید هم وجود است هم عدم. در واقع جمع نقیزین که میگه، یعنی نقیزین در مراتب ظهور بله جمع شده. حالا اجتماع، آره، بله لذا خودش هم میگه، میگه فلا مغایرت الا فی اعتبار العقل، به اعتبار عقل در واقع مغایرتی فرض میشه. خب تا اینجا مباحثی بود که قبلا گفتیم، خلاصه شو عرض کرد. بعد میفرماید و صفات و سلبیه مع کونها عائدتن الی العدم ایزن راجعتن الی الوجود من وجه، فکل من الجهات المتغایره من حیث وجودها العقلی عین و باقی ها ولکونه ما مجتمعین فی عین الوجود یجتمعان ایزن فی العقل از لولا وجودهما فیه لمجتمعا. میگه ما این که گفتیم در بحث قبلی که در ظهور وجود جمع نقیزین و جمع ضدین صورت گرفته به گونه ای که هر یک از این ضدان و مثلان نفی رقیب خودش میکنن، بعد گفته شد که جمیع صفات وجودی متقابله همه مستهلکه و مندمج در عین وجودن همه. سوال اینه آیا این صفات سلبیه ای که هم هست، حالا صفات سلبیه از سنخ عدم مطلق باشن یا از سنخ عدم مضاف باشن فرق نمی کنه، آیا اینا هم باز راجع به وجود رجوع پیدا می کنن؟ یعنی می تونیم بگیم اینا هم، یعنی وجود اونقدر گستره دارد که صفات سلبیه و اعدام رو هم شامل می شود یا نه؟ قبلا اینو گفته بود. بله؟ نه نه، صفات سلبی رو معنی عرفانی بگیری، صفات سلبی بله، حالا اینجا اعم بگیری از صفات سلبی حق تعالی توجه داری یا هر صفت سلبی، چون قبلا هم گفته بود و هو اعم الاشیا، یعنی وجود اعم اشیا از سریان وجودی دارد حتی یعرض مفهوم العدم المطلق و المضاف ذهن. همین که عدم مطلق و عدم مضاف در ذهن قرار میگیره، حتی عدم مطلق یه حکمی دربارش میگید، میگه عدم المطلق لا یخبرن، خب تو تصورش نکنید که حکم نمیتونید براش بگید. اینم یه نحوی از وجود داره، کجا کجا قرار داره؟ وجود ذهنی. اگر وجود ذهنی نداشت که نمیتونی حکم براش بگی. پس وجود اعم الاشیاس، اونقدر اعمه که حتی اعدام رو هم شامل میشه. حالا اینجا میفرماید صفات سلبیه اینا گرچه به عدم برمیگردن ولی در واقع به وجود برمیگردن. چرا؟ چون تمام سلوب، حالا صفات سلبیه که به خدا مثلا نسبت میدیم، تمام سلوب به سلب امکان برمیگردن، به سلب نقص برمیگردن، به سلب امکان و نقص برمیگردن. و سلب الامکان مستلزم چیه؟ ایجاب دیگه، چون نفی در نفی موجب وجوده. پس بنابراین فصفات و سلبیه مع کونا، مع کونا یعنی و انکانت، مع کونا یعنی و انکانت عائدتن الالعدم، گرچه صفات سلبیه بازگشت به عدم دارن، عدمن، از سنخ عدمن، حالا چه عدم مطلق چه عدم مضاف، میفهمید اینا ایزن یعنی همچون صفات ایجابیه، همونطور که صفات ایجابیه راجعتون الال وجودن، صفات سلبی هم ایزن راجعتون الال وجود من وجن، از یه جهتی. از چه جهتی راجع به وجوده؟ به وجود برمیگرده از وجه انبساط وجود، یعنی چون از بس وجود انبساط دارد و اعمال اشیاء است، از این جهت صفات سلبی هم به وجود برمیگرده. یا من وجه رو اینطور هم میتونی معنا کنید، یعنی در واقع در صور عدمیه وجود ظهور پیدا میکنه. صور عدمیه وقتی میخوان حکم پیدا کنن حتما باید یه ظهور وجودی، کجا ظهور وجود پیدا میکنه؟ صور عدمی در ذهن. پس من وجه راجعتون الان وجود،
پایه صفات سلبی وجود از خود سلبی چیست چی نیست چی
نه نه یعنی ببینید اگر حالا ما یه ظرف و مظروفی فعلا تصور کنیم که انه یه وجود وجود یه ظرف اونقدر وسیع است که اعدام هم درش هستن، چون حداقل شما صفات سلبیه رو وقتی میخواد دربارش صحبت بکنید حتما باید یه صورت وجود ذهنی بهشون بدید. اگر وجود ذهنی پیدا نکنه، اصلا اگر هیچ نحو وجود پیدا نکنه نمیتونی بدی صفات سلبی.
وجود ذهنی صفات سلبی؟
بله بله بله.
وجود عینی؟
نه نه، وجود صفات سلبی که وجود عینی ندارن. وجود عینیش وجود همین نبودنشون تحقق، یعنی همین نبودشون اگر یه تقرری در ذهن نداشته باشن نمیتونی درباره نبودشون صحبت بکنی. لذا به ذهن برمیگرده. لذا خودش هم میگه، میگه اگر در اگر اینا توجه داشته، میگه اگر در اصل وجود نشه این صفات سلبی رو لحاظ کرد، در وجود ذهنی هم نمیتونید لحاظش کنی، چون اصل وجود مطلقه و وجود ذهنی مقیده. وقتی میگی این صفات سلبی وجود ذهنی پیدا میکنن، حتما در این اصل وجود یه تقرری دارن، در اصل وجود یه تقرری دارن. مثل اینکه فرض کن شما وقتی از سوال میکنید که آقا 100,000 تومان شما پیشت هست، میگید نه من 100,000 تومان ندارم. واقعا در خارج 100,000 تومان نداری. این 100,000 تومان نداشتن فقط تقرر ذهنی نیست، در عالم این واقعا 100,000 تومان نداری. میگه این صفات سلبیه در اصل وجود که وجود مطلق لا به شرط مقسمی است، اگر این صفات سلبیه تقرر در اون عالم نداشتن، در عالم ذهن هم تقرر پیدا نمی کردن، چون صفات سلبیه در واقع به سلب و سلب برمیگرده، به موجب ایجاب است. سلب الجهله صفات سلبیه، صفات سلبیه سلب الجهل، سلب العجز. بله دیگه، صفات سلبی اختلال اینطوریه دیگه. میفرماید که فکل من الجهات المتغایره من حیث وجود العقلی عین و باقی ها، هر یک از جهات متغایره، جهات متغایره یعنی نقیزین زدین اینا، اینا از اون جهت که وجود عقلی دارن عین باقیشون هست، یعنی در متن واقع هست. از این که وجود خواهد، چون متن واقع عین باقی، یعنی متن واقع یه بخشش وجود عقلی است، یه بخشش وجود عینی است. همین که وجود عقلی این متخالفات رو پذیرفتید، پس در متن واقع پذیرفتید که اینها تقرر دارن. میفرماید که فکل من الجهات المتغایره، همین نقیزه این زده اینا، از اون جهت که وجود عقلی پیدا میکنن این عین باقیشون هست، یعنی وجود عقلیشون عین بقایشون هست، یعنی در اصل متن واقع هست. اگر نبود که وجود عقلی هم پیدا نمیکرد، چون اصل متن اما از خارج ذهنی است. سطر اولو ببینید، اعلم ان الوجود من حیث هو و غیر الوجود الخارجی و ذهنی از کل من هما نوع من انواعه، یعنی اصل وجود اونقدر گسترده است که یک نوعش وجود خارجی است و یک نوعش وجود ذهنی است. پس اگر چیزی وجود ذهنی پیدا کرد، یعنی در اصل متن واقع تقرر پیدا کرده. ولکون هما مجتمعین فی عین الوجود یجتمعان ایزن فی العقل. از اول میگه، از یه طرف گفت از اون جهت که اینا وجود عقلی دارن پس معلومه در متن واقع هستن، بعد حالا میگه که اصلا اینا اگر در متن واقع نبودن وجود عقلی پیدا نمی کردن، چون در اصل متن واقعا وجود عقلی پیدا می کنن. ولکون هما و به خاطر بودن این متقابلان، جهات متغایره، حالا زدان اینا، اگر به خاطر اینکه این متقابلان مجتمعن در عین وجود، عین وجود یعنی چی؟ اصل وجود مطلق، چون در وجود مطلق هستن یجتمعان ایزن فی العقل، از این جهت در عقلم جمع می شوند، چون وجود اونقدر سعه دارد که وجود عقلی را هم شامل می شود. اگر در مطلق نبود در مقید هم نبود، چون در اصل متن واقع هست الان وجود ذهنی و نفسی هم پیدا کرده، و اگر در اصل واقع نبود وجود ذهنی و نفسی هم پیدا نمی کرد. از لولا وجود هما فیه لمجتمعا، بالاش بنویسید فلعقل، اگر این متقابلان فیه در وجود مطلق وجود پیدا نمی کردن، هر آینه اجتماع در عقل هم پیدا نمی کردن. پس ما یک متن واقع داریم که یک ساحتش وجود عقلی است، یک ساحتش وجود عینی است. اگر میگیم این صفات سلبیه در وجود عقلی دارن، به خاطر اینه در اصل وجود هست. اگر در اصل وجود نبود که وجود عقلی پیدا نمی کرد، چون وجود عقلی مرتبه از مراتب اصل وجود است. خب بنابراین هر، حالا این توجه داشته باشید، این بحث دیگه اختصاصی به صفات سلبی حق نداره. صفات سلبی حق تعالی همشون به سلب و سلب برمیگردن، پس سلب و سلب موجب ایجابه. ولی این مطلبی که داره ایشو ذکر میکنه، هر سلبی، حتی صفات سلبی هم نباشد، عدم مطلق، عدم مضاف، مثلا شریک الباری، نه سلب و شریک الباری، جهل، همه اینا یه وجود عقلی دارن. پس در متن واقع اینا هستن. خب حالا توجه داشته باشید، وقتی میگیم در متن واقع هستن، یعنی آیا این وجود لا به شرط مقصنی که ظهورش می شود این وجود عینی و عقلی، آیا خود نفس وجود لا به شرط مقصنی دارای این سلوب و اعدام مطلق و مضافن، خود این وجود یعنی در مقام هویت غیبیه این سلوب و اعدام مطلق و مضاف هستن، اگه این باشه خوب لازمش نقص در وجود لا به شرط مقصنی است. اگر بگید در وجود لا به شرط مقصنی صفات سلبیه هست به نحو اندماجی مثلا، بعد اشکال نداره، چون صفات سلبیه برمیگردن به سلب و سلب و سلب و سلب موجب ایجاب. اما اگر بگیم نه، مطلق سلوب و مطلق اعدام مطلق و مضاف در وجود لا به شرط مقصنی هست، لازمش اینه که در این وجود لا به شرط مقصنی نقص باشه. پس این اصل وجودی که میگه هست چیه؟ یعنی اصل وجودی که ظهور پیدا کرده هست، که یه ظهورش وجود عقلی است، یه ظهورش وجود چی؟ عینی است. بله، این سلوک و اعدام مطلق و مضاف در اصل وجود ظهور یافته است، که یه مرتبهش میشه وجود چی؟ عقلی. نه اصل وجود یعنی وجود لا به شرط مقصنی قبل از مرحله ظهور که هویت غیبیه باشه، نقص پیدا میشه در تجلیات مختلف. بله توجه دارید. پس بنابراین توجه کنید، لکونه ما مجتمعن فی عین الوجود، اصل وجود مطلق، اصل وجود مطلق به لحاظ ظهورش، چون اصل وجود مطلق به لحاظ ظهور است، لذا هم عبارت بالا و یلزم منها الجمع بین النقیضین، ضمیر منها رو به چی زدیم؟ به ظهور وجود. یلزم از ظهور وجود جمع بین النقیضین، اینجا هم عین الوجود رو بگیرید، اصل وجود مطلق به لحاظ ظهورش، متقابلان مجتمعند در اصل وجود مطلق به لحاظ ظهورش، و چون اینطوری است یجتمعان ایزن فی العقل، از لولا وجود این متقابلان در وجود مطلق لمجتمعا در عقل. خب حالا ممکنه کسی بگه آقا جون این زدان و نقیزان که در وجود خارجی جمع نمی شوند. بگیم بله، جمع نمی شوند در وجود خارجی، اما وجود خارجی نوعی از انواع وجود مطلق است. اگر زدان و نقیزان در نوعی از انواع وجود مطلق جمع نشدن، نمیتونی نتیجه بگیرید پس در اصل وجود جمع نمیشوند، چون در نوع دیگری از انواع وجود مطلق که وجود عقلی است جمع شدن. توجه فرمودید. میگیم آیا اجتماع نقیزین در وجود عینی جمع میشه؟ بگیم نه. خب چون در این مرحله جمع نمیشوند، میتونی بگیم در اصل وجود هم جمع نمیشن؟ بگیم نه، برای اینکه در یه مرحله از مراحل دیگه جمع شدن، پس در اصل وجود جمع میشن. اصل وجود جمع میشن؟ اصل وجود در مقام ظهور، نه اصل وجود در مقام ذات. اون که در واقع لازمش این که نقص داشته باشه، بله بله، باقی قسمت ظهور باید درست کنه. میگه و عدم و اجتماع هما، عدم اجتماع زدان و نقیزان فل وجود خارجی، این وجود خارجی مقابل وجود ذهنی ها، الذی وجود خارجی که هو نوع من انواع وجود مطلق، نوعی از انواع وجود مطلق و مطلق وجود هست، این لا ینافی اجتماع زدان و نقیزان فل وجود من حیث هو هو، یعنی همی وجود مطلق. این که در یه مرتبه از وجود مطلق اجتماع نقیزه نیست، نمیشه نتیجه گرفت پس در اصل وجود اجتماع نقیزه نیست. چرا در اصل وجود هست؟ برای که در مرتبه دیگرش که وجود ذهنی اجتماع نقیزه صورت گرفته، پس در اصل وجود هم اجتماع نقیزه نیست، اما اصل وجود در مقام ظهور. ولا یقبل الانقسام، حکم بعدی، ولا یقبل الانقسام و تجزع اصلا خارجا و عقلا. آیا وجود تجزیه برداره، انقسام برداره، یا تجزیه و انقسام بردار نیست؟ میگه نه، اصل وجود انقسام بردار نیست، اصل وجود تجزیه بردار نیست. نمیتونیم اصل وجود رو به ماده و صورت خارجی تقسیم کنیم، نمیتونیم اصل وجود رو به ماده و به جنس و فصل ذهنی یا ماده و صورت ذهنی تقسیم کنیم، نمیتوانیم تجزیه کمی مقداری بکنیم، نمیتونیم حتی تقسیمش کنیم، تجزیهش کنیم به وجود و ماهیت. هیچ نوع تجزیه‌ای در وجود راه نداره، اصل وجود. چرا؟ برای اینکه اصل وجود بسیطه. وقتی بسیط محض بود دیگه جنس نداره، فصل نداره، وجود و ماهیت نداره. وقتی وجود و ماهیت و جنس و فصل نداشت، ماده و صورت هم نداره. وقتی ماده و صورت نداشت، خب مقدار هم نداره. می فرماید ولا یقبل الانقسام و تجزه اصلا خارجا و عقلا لبساطت وجود مطلق، فلا جنس له ولا فصل له، له خدا مزاقه نداره، فلا حد له، پس حدی هم برایش نیشو جنس و فصل نداره، حد هم نداره. حکم سلبی دیگر، پس دیدید داره احکام وجود رو میگه، بعضی احکام ایجابی بودن، بعضی سلبی. خب اصیل است، اعمل اشیاء است، بدیعی است، اینا ایجابی بود. لا واسطه ده بین الوجود و العدم، لا ضد له، لا مثل له، اینا سلبی بوده. لا انقسام له، اینا سلبی بوده. حکم سلبی دیگری، ولا یقبل الاشتداد و توقف فی ذاته، وجود قبول نمی کنه اشتداد را، تضعف را. اشتداد یعنی حرکت به نحو شدت، تضعف یعنی حرکت به نحو ضعف. میگه در فی ذاته هم زمین رو به وجود بزن، یعنی در ذات وجود، در ذات وجود اشتداد و تضعف وجود نداره. نه، ضعف غلطه، تضعف درسته. بله، چون تضعف حرکت به نحو شدت، به نحو ضعف در مقابل اشتداد. اگر ضعف باید مقابل شدت باشه، توجه دارید؟ چون خودش بعدش هم میگه و شدت و ضعف رو میگه، این باید بشه اشتداد و تضعف. خب ملا صدرا یه عبارتی داره، در فلسفه جای مختلف داره. میگه ان الوجود به نفس ذاتی متفاوتون به شدت بر بعد و امثاله. میگه وجود اصلا ذاتا شدت و ضعف بردار. اینجا میگه که نه، لا یقبل الاشتداد و تضعفی ذاته. این در واقع فرقش اینه که ملا صدرا دیدگاه متوسطش اینه که الوجود رو مشکک کن و لذا الوجود رو به نفس ذاتی متفاوتون به شدت نظر. اما نظر نهاییش که نظر عرفاست اینه که الوجود واحد بالوحدت الحقه حقیقیه شخصیه. یعنی ملا صدرا در نظر نهاییش دیگه وحدت تشکیکی رو قبول نداره برای وجود، وحدت شخصیه رو قبول داره. وقتی وحدت شخصی قبول کردید دیگه نمیتونید بگید که وجود به نفس ذاتی متفاوت به شدت و ضعف، باید بگید ظهورات متفاوتن به شدت و ضعف نه وجود. چون به هر حال ما یک در عرفان یه وجود داریم که واحد لا شریک له، یه ظهورات داریم که کثیر. این وجود، این وجود واحد عین ظهورات کثیر هست؟ بله. و غیر ظهورات کثیر هست؟ بله. این عارف هم عینیت رو قبول داره هم غیریت رو، ولی کثرت رو در ظهور میپذیرد. وقت ظهورات شدت و ضعف بردار هستن، بدی خود وجود شدت و ضعف بردار نیست. میفرماد ولا یقبل الاشتداد و تضعفی ذات وجود، یعنی هم مرتبه غیر قیوب بله. نه حالا تجلی رو خودش میگه، نه در همون مرتبه غیب الغیوب، در همون مرتبه وجود مطلق این اشتداد و تضعف نیست، چون یه واحده بر. لأنهما، حالا استدلال میاره چرا اشتداد تضعف نیست، میگه لأنهما لا یتصوران الا فی الحال القار کالسواد و البیاز الحالین فی محله اول غیر القار متوجهن الى غایت ما من زیادت اول نقصان کل حرکه ولا زیادت اول نقصان. بعضی نسخه لا داره بعضی نسخه لا نداره. شما لا داره؟ آره لا باشه به نظرم بهتر. میفرماید که چون اشتداد و تضعف تصور نمی شوند مگر در حال، حال یعنی عرض، عرضی که قار هست یعنی غیر صیاد ثابت، عرضی که حلول کرده و ثابت هم هست مثل سواد و بیاض. اشتداد و تضعف در سواد و بیاض معنا داره، یه جسمی سیاه می شود شدت سیاهی پیدا می کنه، یا سفیده شدت سفیدی پیدا می کنه، بله این، یا ضعف پیدا می کنه. پس اشتداد و تضعف در عوارض قار مثل سواد و بیاض که حال در محلشون هست این معنا داره، یا اعراضی که غیر قارن یعنی حال موجود سیال که متوجهن الى غایت ما، به سمت غایتی توجه پیدا، منظورش حرکته، حرکت که به سمت غایت میره، من از زیادت او نقصان، حالا یا سیرشون سیر زیادتی است یا نقصانه، مثل حرکت، حرکت شتاب پیدا میکنه یا حرکتش کند میشه. حرکت خب یه وجود ضعیفی است، سواد و بیاض وجود قوی تری هستن. سواد و بیاض عرض قار هست، حرکت عرض در واقع غیر قار. میفرماید خب اینو اینجا در واقع مرحوم قیصری بر مبنای مشا داره حرف میزنه، چون مشای قال به حرکت جوهری نیستن، حرکت رو فقط در اعراض اشتداد تضعف در اعراض میدونن، حالا یا اعراض قار یا اعراض غیر قاب. توجه دارید این که بهم لانه ما اشتداد تزو لا تسمع الا فی الحال غیر قاب، این مبنای مشایانه، ولی ملاصدا میتونه بگه نخیر در جوهر ما اشتداد تضعف داریم. عرفان از خدا حرکت جوهری رو قبول داره و ملاصدا حرکت جوهری از عرفا گرفته، بعد مدلل کرده و براش برهان ذکر کرده. بله تصحیحاتی هم داره. چرا حرکت اشتداد
نمیگم
عرفا رو میگم؟ عرفا چرا تصحیح داره، عبارات متعددی دارن که دلالت بر حرکت جوهری داره، ولی اینجا داره با مبنای مشا به تو تمین هم داشتیم. بله عرض کنم خدمتون، پس ولا یقبل الاشتداد و تضعف، ولا یقبل زیاده و نقصان، یعنی وجود زیادت و نقصان بردار نیست. الوجود به ما و وجود لا یقبل زیاده و نقصان، لا داشته باشه بهتر بود، ولی خب این باب هم عاطفه است، ولا یقبل زیاده و نقصان. آره لا گذاشته خیلی لا باشه بهتر، یعنی الوجود به ما و وجود لا یقبل زیاده و نقصان. و شده و ضعف، این جواب سوال مقدره که آقا ما خب میبینیم دیگه ضعف و شدت رو در وجودات میبینیم. میگه نه، اینا در ظهورات نه در وجودات. ظهورات وجودشون به حیثیت تقییدیه حق تعالی است، در خود وجود حق تعالی شدت و ضعف نیست، اما در ظهوراتش هست. و شدت و ضعف یقعان علی، یعنی واقع میشن در وجود. بله الوجود یقبل شدت و ضعف، یه بار میگه الوجود لا یقبل شدت و ضعف، یه بار میگه یقبل شدت و ضعف، میگه بله یقبل یقعان، اما به حسب ظهورهی، به حسب ظهور وجود و خفاء وجود فی بعض مراتبه، لا به حسب ذاته. بالاش بنویسی لا به حسب ذاته، در بعض مراتب، تازه در همه مراتب هم نیستم، حواستون باشه. مثلا در مراتب بالاتر ظهورات که مجرداتن، اونجا هم شدت و ضعف نداری. نمیتونیم بگیم که اشتداد و تضعف داره. نه، نهایت شما در اعراض و جواهر مادی و جسمانی میتونی شدت و ضعف حس کنی، ولی در مجردات هم نمیشه اینو. پس اولا شدت و ضعف در وجود نیست، در ظهوره. ثانیا در همه ظهورات نیست، در بعضی مراتب ظهورات.
در
مراتب
در
ماهیت ماهیت که اصلا فرض این اعتباریه ظهور نه ماهیت که امر اعتباریه، ظهور الان اون چه اصالت داره در خارج ظهوره، اما ظهور اصالتش هم به این است که حیثیت تقییدیه داره. اصالتش اصالت چیز نیست، اصالت وجود نیست، وجود به ما هو وجود اصیل است، یعنی هیچ حیثیت تقییدی و تعلیلی نداره، اما ظهورات وجودن با حیثیت تقییدی حق تعالی. واقع ماهیت که دیگه این حیثیت تقییدی رو هم نداره. می‌فرماید کما فلقار ذات که جسم هم داره، میگه مثل قار ذات مثل جسم، جسم ظهورش قوی و شدید میشه، اینجا از ایشان میشه استفاده کرد حتی جوهری. کما فی القار ذات، قار ذات نه حال نه فی الحال القار، قار یعنی موجود ثابتی که از ذات البته الان اینجا دیم ذات یعنی ذات ثابت مثل جسم، که ولی جسم مثلا یه شدت و ضعفی پیدا جسمی که شدت ضعف شدت ضعف جسم دیگه بل عرض بنابر حرکت عرضی، بل جوهر است بنابر حرکت جوهری، نه از این نمیشه حرکت جوهری استفاده کرد. میفرماید که و غیر الخار ذات که مثلا ظهور خفی و ضعیف بدن مثل حرکت و زمان. بله ذات در واقع عرض کنم خدمتتون یعنی ذاتن ثبات داره، اما ظهور قوی قوت و شدت در جسم هست، خود ذات جسم ثابته برخلاف حرکت، حرکت ذاتش غیر قاره. یعنی حرکت و زمان، ابن سینا در شفا میگه، میگه که این وجودات ضعیفترین وجوداتن، یعنی که حیولا یکی حرکت، یکی زمان. لیزه نمیتونی تا میگیریش رد میشه. زمان هم میتونه، حرکت هم میتونه، هیولا هم میتونه. اینا اصلا قرار ذاتن قرار نداره، اما جسم ذاتن قرار داره. بنابراین که حرکت جاری و نپذیری ما، اما با این که ذاتن قرار دارد اما یه شدت و ضعف ظهوری داره. همین جسم هر حال فرض کنید رنگش تیره تر میشه، روشن تر میشه، شدت و ضعف اینطوری داره. پس بعضی مراتب وجود است و بعضی ظهورات وجوده که شدت و ضعف پیدا میکنه، نه خود وجود. خب این هم یک حکم سلبی دیگه. پس چند تا حکم سلبی ذکر ارز کنم. یکی این که بین وجود عدم واسطه نیست. یکی این که وجود ضد ندارد، مثل ندارد. ارز کنم خدمتون این که شدت و انقسام بردار نیست، شدت و ضعف بردار نیست. بعد میره سراغ حکم ایجابی. برای نظمی از این جد نداره که اول احکام ایجابی رو بگه بعد احکام سلبی رو. این داره قرقاتیه. حالا میره سراغ یک حکم ایجابی. و اون این است که وجود خیر محض است. و هو خیر محض و کل ما هو خیرون فهو من و بهی و قوامه به ذاتی لذاته از لا یحتاج فی تحققی الی امر خارج عن ذاته فهو القیوم ثابت به ذاتی و المثبت لغیره یا مثبت لغیره، چون اثبتش به اثبات هم داره. می فهم شما تجدید داره؟ نه نیازی نیست. می فرماید که وجود خیر محض است. خیر هم اینجا که میگه منظور خیر فلسفی یا نه خیر ارزش و اخلاقی. تو خیر ارزشی یعنی حسن ارزشمنده، حالا یا ذاتن یا به اعتبار. ولی خیر فلسفی یعنی بلاز هستی شناختی خیره. خیر هستی شناختی و فلسفی مسابق وجوده و شر مسابق عدم. می فرماید به کل ما و خیران فاو من و به هر چیزی. کل ما باید جدا نوشته بشه، جدا شه رو همه، نه باید جدا باشه. کل ما، نه کل ما، کل ما نیست. کل ما هو خیران فهو من و به. هر چیزی که خیر است آن چیز خیریتش من از وجود است و به سبب وجود است. منشأش وجود است که اونم خیر. و قوام او به ذاته لذاته، و قوام وجود به ذات خودش است، لذات خودش هست. یعنی حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقلیدیه نمیخواد، خودش هست و خودش. از لا یحتاج فی تحققی الى امر خارج عن ذاته، چون احتیاجی ندارد در تحقق این وجود به امری که خارج از ذاتش هست و الا واجب الوجود نیست. فهو القیوم، فهو القیوم، حق تعالی قیوم است. قیوم یعنی مقومون، قائمون لذاته، مقومون لغیره. القیوم الثابت به ذاته قیوم است، ثابت است به ذات خودش. و المثبت لغیره، اثبات کننده غیرش هم است. قائمون به ذاته و مقومون لغیره. بعد میره سراغ باز حکم سلبی که وجود ابتدا ندارد، انتها هم ندارد. و چون ابتدا و انتها ندارد، ازلی و ابدی، کما این که الاول و الاخر هم هست، و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. چون هر چیزی ظهورش به اوست، بطونش به اوست. هر چیزی که ظاهره یا باطنه، ظهور و بطونش از اوست، چیزی از خودش نداره. خب حالا چرا وجود ابتدا ندارد؟ چون اگر وجود ابتدا داشت، معناش میدونی چیه؟ یعنی محتاج به علت موجودی است که او رو ایجاد بکنه. لازمش اینه که ممکن الوجود باشه، چون ابتدا داشتن مال ممکن الوجود هست. انتها هم ندارد، چون اگر انتها داشت، پایانی داشت، یعنی معروض عدمه، نبوده و بود شده است، یا بود شد و معدوم شد، معروض عدم می شود. بعد می فرماید وقتی معروض عدم شد دو تا اشکال پیش می آید، یا یوسف به زده او یلزم الانقلاب. اگر گفتید این وجود انتها دارد، انتها دارد یعنی چی؟ انتها دارد یعنی معدوم شده دیگه، پایانی داره دیگه، پس عدم برش عارض شده، شده معدوم. اگر در حالی که معدوم است بقای وجودم دارد، یعنی وجودش هم هست، و یوسف به زده و مستلزم اجتماع زده این است و نقیزه این در واقع، یعنی هم هست هم نیست. اگر بگویید نه، حالا معدوم شد ولی وجودش نیست، وجودش رفت، یعنی فرض عدم بقای وجود. انتها یعنی چی؟ وجود انتها دارد یعنی عدم دارد، یعنی وجودش از دست داد و عدم پیدا کرد، میشه انقلاب. یعنی یه شیئی که ذاتاً وجود است شده ذاتاً عدم، و انقلاب شیء هم میدونید باز به اجتماع نقیزه برمیگرده. میفرماید که ولیس له ابتداء، نیست برای وجود مطلق ابتدایی، و الا لکان محتاجا الى علت موجوده، و الا اگر وجود ابتدایی داشته باشد لکان محتاجا الى علت موجوده، احتیاج به علت موجوده پیدا می‌کند. یه علت موجودی که این وجود رو ایجاد بکند. چرا؟ لامکان این ازم، برای که وقتی چیز میگه ابتدا داره، آغاز داره، یعنی نبود و بود شد، پس ممکنه وجوده، پس علت موجوده، و فرض اینه این وجود واجب الوجود به ذاته. ولا له انتهاء، و نیست برای وجود انتهایی. انتها یعنی پایانش عدم، ابتدا یعنی مسبوق به عدم، انتها یعنی بعدش عدم. و اگر اینطوری شد، و الا اگر انتها داشته باشه، یعنی بعدش میشه معدوم، لکان معروضم للعدم. پس وجود که میگید عین ذاتش هست، حالا شده معروض عدم، یعنی عین ذاتش نیست. فیوسف به زده، بالا یوسف به زده بنویسید در صورت بقای وجود، اگر وجودش هست عدم هم برش عارض شده است، این میشه متصف شده به زدش و اجتماع نقیزه پیش میاد. پس این یوسف به زده یعنی انکان باقیان حین عروض العدم، یوسف به زده انکان باقیان حین عروض العدم. او یلزم الانقلاب، یعنی ان لم یکن باقیان، یعنی این وجود پایان پذیرفته، دیگه وجودش رفت و عدم آمد. خب این میشه یلزم الانقلاب، یعنی چیزی که ذاتاً وجود است منقلب شده است به چیزی که ذاتاً عدم است. فهو ازلیون، پس این وجود حق ازلیست، ازلیست چون ابتدا نداره، و ابدیست چون انتها نداره. بعد اشاره میکنه به آیه سوم سوره حدید، و هو الاول به اعتبار ازلیت، و الاخر و ابدیت به اعتبار ابدیت، و ظاهر و ظاهر به اعتبار ظهور است، انیت ظهوری است، و الباطن و به اعتبار مقام غیبی بودن است. خب اینو ظاهر و باطن هم ذکر کرد، میگه لرجوع کلن کل ما ظهر فی الشهاده او بطن فی الغیب لرجوع الی، الی متعلق به رجوع بزنیم، این به وجود هر چیزی که ظاهر است در شهادت مثل عالم جسم ملک یا باطن است در غیب مثل عالم ملکوت رجوع پیدا میکند کل ما الی به این وجود. پس در واقع دو تا حکم سلبی گفت، ازش حکم ایجابی در آورد، لیس له ابتداء ولا له انتها، سلبی بود بعد ایجابی نتیجه داد، فهو ازلی و ابدی و هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. بعد دوباره باز حکم ایجابی ذکر میکنه، و هو به کل شیء علیم، حق تعالی به هر چیزی علیم است. باز اشاره به همین سوره حدید هست، وقتی حق همه جا حضور داشته باشد پس علیمه، نه مثل مشایان که بگیم خداوند علم به جزئیات دارد از طریق علم به کلیات، یا بگیم چون خداوند علم حضوری دارد، اشراقی ها میگن دیگه علم حضوری داره پس خدا به علم همه چی داره، نه خدا علم به همه چی دارد چون همه جا حاضر است، تجلی داره. دقت کنید این در مقام ظهوره، و هو به کل شیء علیم، وجود حق به هر چیزی علیم است، لاحاطته بالاشیاء بذاته، چون احاطه دارد وجود به همه اشیا، احاطتن ذاتیان، به ذاتی احاطه دارد، و حصول العلم لكل عالم انما هو لواسطه، اگر علمی برای عالمی حاصل است، علمی برای انبیا، برای اولیا، برای ملائکه، برای سایر انسان ها، برای جنیان، برای هر موجودی اگر علمی حاصل است، لواسطه حق تعالی به واسطه وجود است که عالم هم، فهو اولا بذالک، پس وجود اولاست به علیم بودن. این شبیه این استدلال تو کتاب کلامی هم دیدید دیگه، فلسفه هم از میگن چون ماسب الله عالم است پس به طریق اولا باید حق تعالی عالم باشد، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شرح هستی بخش. ولی این چیزی که متکلم میگه، میگه خدا علم داره بعد علمو داده، عارف میگه این وجود حق اصلا اونجا حاضره، وجود حضور داره، نه فقط علمو داده، اصلا وجوده همونجاست، اصلا ما سوى الله با حیثیت تقییدی حق وجود دارن. بس خیلی ظریف‌تر میشه، میگه بل هو، یعنی این وجود، الذی تلزمه جمیع الکمالات، کمالات جمیع کمالات لازم دارن این وجود را، تلزم جمیع کمالات، جمیع کمالات فاعل تلزم بگیریم، این وجود را، اصلا وجود اگر نبود ما سوى الله هیچی، عدم محض بود، الان که وجود است ما سوى الله وجود مجازی اند، و لازم دارن همین کمالات رو، و به سبب این وجود است که تقوم و کل من الصفات، هر یک از صفات قوام پیدا میکنه به ذریع وجود، مثل حیات، مثل علم، مثل اراده، مثل قدرت، مثل سمع، مثل بصر و غیر ذلك. حالا این مثال حیات و علم و قدرت و اراده اینا چون این صفات اصلی هم که ذکر بعد میفرماید فهو الحی یعنی وجود حیه، فهو العلیم وجود علیم، مرید، قادر، سمیع، بصیر، به ذات این صفات رو داره، لا به واسطه تشه این آخر روسوشه آخر نیست که این صفات داشته باشه. از به یلحق الاشیا، از به یلحق الاشیا کلها، یلحق الاشیاء کلها کمالاتها، بفهم به وسیل وجود است که ملحق می شود کمالات اشیاء به اشیاء. یعنی اگر اشیاء یعنی ماسب الله، اشیاء اینجا یعنی ماهیات، ماسب الله، ممکنات، حالا هر تعبیر می خواهید بگید، ماسب الله اگر کمالی پیدا می کنن به خاطر وجود حق است. بل هو حق تعالی وجود حق الذی یظهر به تجلیه و تحوله فی صور مختلفه یظهر به صور تلک الکمالا. میگه وجود حق ظاهر میشود به تجلیش و تحولش در صور مختلفه، یعنی در تمام ممکنه. به چه چیزی حق تعالی تجلی پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه؟ به صور تلک الکمالا، یعنی حق تعالی با علمش ظهور پیدا می کند در علم رسول الله و می شود عالم. حق تعالی با قدرتش ظهور پیدا می کند در مثلا اولیاء الهی می شود قادر. حق تعالی با این کمالات ظهور پیدا می کند، البته یکی از کمالات خود وجوده، یعنی ما سوى الله نه تنها در علم و قدرت و اراده و این صفات به واسطه حق این صفات رو پیدا کردن، حتی وجودشون هم به واسطه وجود حقه. به همین خاطر وجودشون وجود مجازی است، یعنی حیثیت تقییدی داره با حق تعالی. کمالاتشون هم همینطوره، کمالاتشون حیثیت تقییدی داره. بعد میفرمد فیسیر وجود حقا تابعا للذوات، زواتو بزنید همون ماهیات، ولی این زواتو بزنید ماهیات یعنی اعیان ثابته. حالا میگم، میگه وجود حق تابع زواته، زوات تابع وجود حق یا وجود تابع زوات حق؟ اینجا که میگه تابعن یعنی فیسیرو رو بزنید وجود حق، وجود حق در ظهورش تابع اعیان ثابته است. البته خود اعیان ثابته تابع وجود حق هم، ولی در تحققشون، ولی وجود حق در ظهورش که میخواد اعیان خارجی ظهور پیدا بکن تابع اعیان ثابته است، در ظرفیتشون و توانمندیشون و استعدادشون که در اعیان ثابته هست. بله؟ بله، قبل از تحققش نفس الامر علمی داشتن. حق تعالی وقتی ظهور میخواد پیدا کنه در اعیان خارجیه تابع این اعیان ثابته است. نگید پس حق تعالی محتاج غیر شد، نه، حق تعالی در ظهورش تابع اعیان ثابته است، ولی این اعیان ثابته خودشون تابع حق تعالی هستن در تحققشون. لأنها یعنی این ذوات، این ذوات ایزن وجوداتون خاصه، خود این ذوات که اعیان ثابت هستن وجودات خاصه علمی هستند، یاد حواستون باشه وجودات بینید وجودات علمی و وجودات خاصه تابع بگید حق تعالی هستن. مستحلکتون فی مرتبت احدیته، خود این اعیان مستحلکه و مندمجن در مرتبه احدیت حق. مرتبه احدیت، اما احدیت در واقع به نحو کمون هست، مرتبه احدیت ظاهرتون فی واحدیته، و در مرتبه واحدیت ظاهره، چون حق تعالی یک مرتبه هویت غیبی است که الان محل بحث ما نیست، یک مرتبه احدیت است، یک مرتبه واحدیت. وقت اعیان ثابته مستهلك در مقام احدیت هم. چون مقام احدیت مقام اسماء و صفات به نوع اندماج، ولی ظاهر در مرتبه واحدیت، چون واحدیت مقام اسماء و صفات به نوع تفسیر. پس بنابراین ظهور در
ظهور رو اهم بگیریم در همون عیان خارجه هم تابع عیان خارجه میشه در ظهور.
نه آخه تابع، وقتی تابع باید مطبوعی باشه، تابع و مطبوعی باید باشن. اعیان خارجی که هنوز تحقق پیدا نکردن، حق تعالی در ظهورش تابع چیست؟ یعنی وقتی بخواد ظهور در اعیان ثابت اعیان خارجی ظهور پیدا بکند، تابع اعیان خارجیش که هنوز وجود نداره، باید وجود علمی داشته باشه
در ظهور.
بعد از ظهور
میشه گفت که در ظهور تابع، اگه بخواد ظهور کنه با اینا ظهور میکنه.
متوجه هستم. تابع چی؟ مطبوع چیه؟ که مطبوع که هنوز وجود نداره، مگر وجود علمیشو پرد که میشه عیان ساخت. این ماهیات، ماهیات یعنی عیان ثابته. ماهیات در عرفان عبارت از عیان ثابت. چون بعدش هم خودش میگه، میگه این زباد به عبارت بنده عیان ثابته، اینا وجودات خاصی هستن که مستعلق در مرتبه احدیت ظاهرتون فی واحدیت. چی چی ظاهر در واحدیت؟ عیان ثابته هست. خب همه این دعوا و بحثا رو که گفتیم همه برای این جمله هست، و هو حقیقتون واحدتون لا تکسر فیها. وجود مطلق حقیقت واحده ایست، وحدت شخصی عرفانی ها، هیچ تکثری در این حقیقت واحده نیست. آه پس این کثرت ظهورات که تا حالا گفته چی؟ میگه و کثرت ظهورات ها و صوره ها، ببین صور یعنی ظهورات، صورت گاهی به معنی ظهوره، تعینه. و کثرت و ظهوراتها و صورها لا تقدح فی وحدت ذاتها، ضرری به وحدت ذات نمیزنه. ذات واحد است، یعنی مصداق به ذات وجود واحدان لا شریک له. پس این کثیرا چی هم؟ کثیر مصداق بالعرض وجود است. ظهورات مصداق بالعرض وجودن، و تعینها و امتیازها به ذاتها. این حقیقت وجود اگر تعین و امتیازی دارد از غیر، به ذاتش هست. لا به تعین زائد علیها، نه به تعینی که زائد بر این حقیقت واحده باشد. و اصلا آقا ببخشید اشتباه گفتید، اصلا وقتی واحد لا شریک له و این وحدت مقابلی ندارد، اصلا امتیازی هم نداره، تمایز معنا نداره، از غیر تمایز از غیر معنا نداره. از لیس فی الوجود ما یغایره لیشترک فی معه فی شی و یتمیز عنه بشی، یا لیشترک معه فی شی و یتمیز عنه بشی. می‌فرماید نیست در وجود ما، وجود یعنی وجود هویت مطلقه، با یه چیزی که مغایر باشد با اون ما. یه چیزی هست که مغایر، یعنی در وجود یه چیزی باشه تغایر با داشته باشد، یعنی تغایر وجودی باشد. میگه اصلا در وجود تغایری نیست تا اشتراکی باشد، تا اشتراکی باشد با وجود در شی، یا تمیزی پیدا کند به شی از آن وجود. نه اصلا تغایر و اشتراکی. چرا؟ برای اینکه وحدتون لا شریک له و ذالک لا ینافی ظهورا فی مراتب المتعین. و این حرفی هم که زدیم که وجود حقیقت واحده است و هیچ تمایزی و تغایری نداره تا اشتراکی داشته باشد، این منافاتی ندارد با ظهور این حقیقت وجود در مراتب متعینه است. بل هو اصل جمیع تعینات صفاتیه و الاسماییه، بلکه این وجود ریشه و اصل جمعی تعینات صفاتی و اسمایی. صفات و اسما خب فرقشون رو میدونید دیگه چیه. در واقع اسم ترکیبی از ذات و صفته. صفت خود اون صفت منهای ذات رو میگن. صفت ترکیب ذات و صفت میشه اسم. میفرماید این وجود که حقیقت واحد است ریشه و اصل همه تعینات صفاتی و اسمایی هست و اصل و ریشه همه مظاهر علمی و عینی است. ریشه همه اعیان ثابته و اعیان خارجی اون وجود هست. بعد میفرماید و لها وحدتون، برای حقیقت وجود وحدتی است. این در واقع واو داره تفسیر میکنه اون حقیقت واحده رو. نگو و هو حقیقت واحده، الان دوباره میگه، میگه این حقیقت وجود وحدت دارد اما لا تقابل کسره، وحدتی نیست که مقابل کسرت باشه. اصلا این وحدت مقابل ندارد. ما دو جور وحدت داریم، وحدت نفسی و وحدت نسبی و اضافی، نه عددی نه، وحدت نفسی که مقابل ندارد، یعنی کسرت هم جزش هست. یه وحدت اضافی و نسبی هست که در مقابل کسرت هست. این وحدتی که به حقیقت وجود نسبت میدیم وحدتی است که لا تقابل کسرت. هیه این وحدتی که مقابل کسرت، مقابل کسرت نیست، این اصل الوحدت المقابل لها، این اصل و ریشه وحدتی است که مقابل کسرت است. این وحدتی که مقابل کسرت است بهش میگن وحدت اسمایی. وحدت اسمایی مقابلش کسرت هست. بله؟ وحدت فلسفی هم مقابلش کسرت، چون میگه الوجود ما واحد او کسی. البته نه نظر نهایی ملا صدر، باز همین ها. وحیه یعنی این وحدتی که لا تقابل کسرت، این عین ذات الاحدیه، عین ذات احدیه بشه. اما بل وحدت الاسمائیه که همون وحدت مقابل بود، بالای وحدت الاصل الوحدت المقابله، بالای وحدت مقابله بنویسید وحدت اسمائیه که پایین توضیح بده. بل وحدت الاسمائیه که وحدتش اضافی و نسبی هست، المقابله للکسره. وقت این وحدت اسمائی که مقابلش کسرت هست، اللتهیه ذل تلک الوحدت الاصلی، سایه اون وحدت اصلی است، سایه اون وحدت ذاتی است، سایه اون وحدت نفسی است. ایزن میفرمد ول وحدت الاسمایی المقابل الکسره، ایزن عینها من وجه، این وحدت اسمایی که مقابل، اینم به یه معنا عین اون حقیقت وجود است. همه چی عین حقیقت وجود است، اما از من وجه، من وجه یعنی من وجه ظهور عینه. پس ما یه وحدتی داریم عین حقیقت وجود است من حیث ذات، یه وحدت اسمایی داریم اینم عین حقیقت وجود است ولی من حیث ظهور، نه من حیث ذات. کما سنبین ان شاء الله تعالی تو بحث اسماء ان شاء الله بحثو خواهیم. خب کافیه دیگه ها. صلی الله علی محمد و آله.